ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن نشست برنامه ریزی شده با طالبان را تکذیب کرد. بریتانیا میگوید روسیه خطر واقعی برای کشورهای بالتیک است. جامعه جهانی بهایی از بازداشت شماری از بهاییان در تهران و اصفهان خبر داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. کاخ سفید واشنگتن گزارش‌ها مبنی بر تصمیم آمریکا برای دیدار با مقامات طالبان در روز پنج شنبه را تکذیب کرد. به گفته برنارد میهان، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، ایالات متحده در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با طالبان در قطر ندارد. وی اضافه کرد که آمریکا همچنان از روند صلح که در آن مقامات افغانستان و طالبان شرکت داشته باشند حمایت می‌کند. پیشتر منابعی از طالبان از اولین دور مذاکرات میان طالبان و آمریکا در روز پنجشنبه در قطر خبر داده بودند. در سالهای اخیر تلاش‌هایی برای برگزاری مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان انجام گرفته، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. مایکل فالن، وزیر دفاع بریتانیا، میگوید روسیه خطر واقعی برای کشورهای استونی، لیتوانی و لتونی است. به گفته وزیر دفاع بریتانیا، ناتو برای مقابله با حملات احتمالی علیه کشورهای بالتیک آماده می شود. مایکل فالن اضافه کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، می تواند از تاکتیک های پنهانی برای بی ثبات کردن کشورهای بالتیک استفاده کند. در واکنش، وزارت دفاع روسیه سخنان وزیر دفاع بریتانیا را دور از اخلاق دیپلماتیک دانسته و گفته تهدید روسیه افسانه است. به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهایی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تعدادی از بهاییان را در تهران و اصفهان بازداشت کردند. سیمین فهندج در گفتگو با رادیو فردا با تایید این مطلب گفت به نظر می رسد بازداشت های اخیر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهایی ایران صورت گرفته است. با این حال سخنگوی جامعه جهانی بهایی از تعداد دستگیر شدگان ابراز بی اطلاعی کرد. جامعه جهانی بهایی می گوید نیروهای امنیتی در ماهای اخیر با ورود به منازل بهاییان در شهرهای آباده و شیراز شماری از آنها را بازداشت کردند، اما به گفته جامعه جهانی بهایی این افراد همگی آزاد شدند. توافق صلح در شرق اوکراین که اخیراً با میانجیگری اتحادیه اروپا حاصل شد، باعث توقف خشونت‌ها نشده است. در پی تسخیر شهر دبالتسفا توسط شبه نظامیان، دولت اوکراین خواستار اعزام پاسداران صلح بین المللی به منطقه شده است. روسیه و جدایی طلبان با حضور پاسداران صلح مخالفت می‌کنند. آنا رایسکایا.
نیروهای دولتی اوکراین از دبالتسفا عقب نشینی کردند و کنترل این شهر به طور کامل به دست جدایی طلبان افتاد. در پی این تحول، پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، در نشست اضطراری شورای امنیت ملی اوکراین گفت در حالی که طرف مقابل به هیچ تعهدی پایبند نیست، استقرار صلح‌بانان سازمان ملل یا ماموران پلیس اتحادیه اروپا تنها راه کارآمد برای برقراری صلح است. الکساندر تورچینوف، رئیس شورای امنیت ملی اوکراین، با اعلام حمایت از این پیشنهاد گفت:
те, що відбувається сьогодні, тобто не припинення, а навіть активізація військових дій, те, що було навколо Дебальцева, те, що зараз
نبردها به جای آتش‌بس نه تنها در دبالتسفا بلکه در ماریوپول و سایر مناطق جنگی ثابت کرد که روسیه و شبه نظامیان همچنان مصممند به آتش هیزم بریزند. موضع ما این است که برای جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز جدایی طلبان و سودجویی‌های مسکو، نیروهای صلح‌بان باید در خط مقدم و همچنین در مرز میان روسیه و اوکراین مستقر شوند.
نکنترلوانه دلنیسی روسیسکو-اوکراینسکو کردون.
درخواست جدید کیف با انتقادهای شدید روسیه و جدای طلبان تحت حمایتش روبرو شد. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل کیف را متهم کرد که با طرح این پیشنهاد توافق مینسک را به چالش کشیده. دنیس پوشیلین یکی از رهبران جدای طلب نیز اظهار داشت در طرح صلح مینسک حرفی درباره نیروهای صلحبان نیامده و کیف باید به جای مطرح کردن پیشنهادهای جدید توافقی که امضا کرده را اجرا کند. از سوی دیگر یک مقام ارشد در وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده به روزنامه روسیه کمرسانت گفت که موسکو ممکن است با حضور صلحبانان در خط مقدم موافقت کند، اما حضور این نیروها در مرز روسیه و اوکراین منتفی است، زیرا به گفته وی هیچ درگیری بین روسیه و اوکراین وجود ندارد. این در حالی است که کیف و غرب روسیه را عامل مناقشه اوکراین می‌دانند. در تازه ترین واکنش به بحران اوکراین، ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت
Russian forces, artillery and air defense units as well as command and control elements are still active in Ukraine.
نیروهای روسی، واحدهای توپخانه و دفاع موشکی، عناصر فرماندهی و کنترل همچنان در اوکراین فعالند. روسیه با اعزام نیرو، آموزش و تسلیح از جدایی طلبان حمایت می‌کند و ورود تانک‌ها و خودروهای زرهی از روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. از موسکو تقاضا دارم به حمایت از جدایی طلبان پایان دهد و برای اجرای توافق مینسک نیرو و تجهیزات نظامی خود را از شرق اوکراین خارج کند. همچنان معتقدیم که این توافق بهترین راه حل سیاسی مناقشه اوکراین است.
هفته گذشته در مینسک رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه اقدامات سیاسی و نظامی برای برقراری صلح در شرق اوکراین را هماهنگ کردند که نخستین اقدام آتش بس از بامداد یکشنبه بود. یفگنی پریبینی، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، طی مصاحبه با شبکه 5 این کشور گفت زمان آن رسیده که غرب اقدامات دیگر برای پایان درگیری‌ها در شرق اوکراین را نیز بررسی کند. اون در این باره بیشتر توضیح نداد، اما مقامات اوکراین بارها از کشورهای ناتو به ویژه آمریکا خواستار تسلیحات دفاعی شدند. یفگنی ماگوس، تحلیلگر سیاسی در موسکو، معتقد است که غرب همچنان برای حل مناقشه اوکراین استراتژی ندارد.
Попытно, что не говорят о самой Украине, они говорят о России. Одна школа говорит о том, что Путин не остановится на Украине.
جالب توجه است که در تمام مباحث کارشناسان غربی حرفی درباره اوکراین نیست. همه میگویند که کلید این مسئله در روسیه است. عده‌ای معتقدند که پوتین را تنها میتوان با زور متوقف کرد، زیرا اگر او در اوکراین متوقف نشود، حوزه بالتیک عرصه نبردهای بعدی است. در مقابل عده‌ای بر این باورند که باید نگرانی‌های پوتین را از آنچه او تلاش غرب برای تحقیر روسیه و سرنگونی رژیم خود می‌داند برطرف و به او مشوق‌های ارائه کرد. اما در حالی که رهبران غربی پس از یک سال نتوانستند راه حل این بحران را بیابند، اوکراین باید برای جنگ طولانی مدت آماده شود، زیرا مشخصاً مزه جنگ به دهن کرملین خوش آمده و این ماجرا ادامه خواهد داشت.
گزارش ها هایی است که در پی سقوط دبالتسوا ماریوپل، بندر رهبردی دریای سیاه، به قانون درگیری ها تبدیل شده. پنجشنبه موازه نیروهای دولتی پیرامون این شهر نه تنها از خشکی که از دریا نیز مورد حمله قرار گرفت. مقام های غربی می گویند هنوز شانس اجرای توافق مینسک وجود دارد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در این دو هفته‌ای که ریزگردهای اخیر به وجود اومده و توجه دولت و همه رسانه‌ها جلب شده، همه به نوعی یا دنبال راه حل بودن یا دنبال مقصر. اگر این در دو هفته گذشته به وجود اومده باشه، نمیشه خیلی بهش خوشبین بود.
در دنیا مقابله با گرد و غبار حداقل 10 سال طول کشیده.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
ادامه خبرها. قطر در اعتراض به حملات هوایی مصر به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در لیبی، سفیر خود را از قاهره برای آنچه مشورت خوانده فراخوانده است. خبرگزاری دولتی قطر گزارش داده که دوحه درباره نتایج تصمیم یک طرفه مصر برای حمله هوایی به مواضع داعش در لیبی بدون مشورت با دیگر اعضای اتحادیه عرب ابراز تردید کرده است. در واکنش نماینده مصر در اتحادیه عرب، دولت قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرد. هواپیماهای F-16 ارتش مصر روز سه‌شنبه مواضع شبه نظامیان گروه داعش را در شرق لیبی بمباران کردند. مصر میگوید این حملات در واکنش به کشتار 21 شهروند مسیحی قبطی مصر توسط گروه داعش صورت گرفته است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی جیسون رضاییان و همسرش را به نفوذ به نهاد ریاست جمهوری اسلامی متهم کرده است. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست از مرداد ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. رویا کریمی مجد در این خصوص با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده است. رضا معینی:
در ایران دستگاه قضایی مستقل نیست و به همین دلیل هم بسیاری از محافل افراطی نزدیک به مقامات امنیتی می توانند پرونده سازی کنند و علیه روزنامه نگاران ایران اقدام کنند و اعلام جرم کنند حتی. اما در این مورد خاص ما در اطلاعیه قبلی و اطلاعیه دیروز تاکید کردیم و یادآور شدیم که جیسون رضاییان هیچ جرمی مرتکب نشده است. جیسون رضاییان مانند بسیاری از روزنامه نگارانی که در جهان به عنوان گروگان گرفته می شوند، گروگان جنگ قدرت در جناح‌های جمهوری اسلامی است و برای مذاکرات با آمریکا مورد استفاده قرار می گیره. دلیل مشخص آن همین صحبت هایی که آقای رسائی کردن، موضعی که آقای ظریف در رابطه با جیسون رضایی و آقای روحانی گرفتن. واقعیت اینه که گزارشگر واشنگتن پست در ایران مرتکب هیچ جرم و در اصل خطایی نشده است. تنها گروگان مذاکرات جمهوری اسلامی با جهان غرب است.
آقای معینی، محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه رسانه‌ها را از انتشار تصویر و مطلب از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران منع کرده. این اولین باره که چنین محدودیتی برای رسانه‌ها در ایران ایجاد میشه.
در ایران یک روند روزافزونی پیدا کرده، ولی برای نخستین بار شاید یکی از مقامات قضایی در جلسه‌ای در نشست مطبوعاتی خودش به شکل مستقیم رسانه‌ها را تهدید و امر به سانسور می‌دهد. ما در رابطه با صحبت‌هایی که آقای محسنی اژه‌ای در نشست هفتگیشون با روزنامه‌نگارا داشتن و با تأکید بر این که نباید خبرها و تصویر آقای خاتمی و دیگر رهبران معترض ایران و منتقدان حکومت را منتشر کرد، این اطلاعیه را منتشر کرد.
اما تقریبا همزمان هفته‌نامه نوهده نزدیک به محافظه‌کاران هم توقیف شده و مدیر مسئول ماهنامه مهرنامه هم از سوی دستگاه قضایی به جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده. با این شیوه چه آینده‌ای در انتظار مطبوعات در ایرانه؟
در همین اطلاعیه ما توقیف هفته‌نامه نوهده رو محکوم کردیم. در همین اطلاعیه توضیح دادیم که هفته‌نامه نوهده یکی از هفته‌نامه‌های نزدیک به محافل افرادگرا و نزدیک به آیت الله خامنه ایست که بسیار انتقاد میکنه از دولت، اما این نباید دلیلی باشه برای توقیف این روزنامه. در ماهای اخیر توقیف و بازداشت ها بیشتر شده از هر زمانی که جمهوری اسلامی با مسائل بین الملل در حال حل و فصل و یا درگیری بیشتر با جهانیان است. بهای این نوع برخورد ها رو به اصطلاح روزنامه نگاران و در اصل رسانه‌ها باید پرداخت کنند. به همین دلیل نگران کننده است از آنجایی که وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران در سال گذشته بنابر آخرین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در رده بسیار خوبی نیست، نه تنها بسیار خوب که بدترین رده ممکن رو داره. اما این نگرانی روز به روز بیشتر می شود برای روزنامه نگاران و فعالان و شهروند نگارانی که مورد تهاجم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار گرفتند.
رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس. و آخری خبری که مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی را اقدامی نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری های سیاسی توصیف کرده است. به نوشته سایت مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای شورای مرکزی آن مجمع اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی را واکنش به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی دانسته است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی در رسانه‌ها هشدار داده بود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود می توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.